بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو سپاس که توفیق مجددی پیدا کردم که در این شب عزیز و در این شبهای اندوه و ماتم اهل بیت در جمع شما عزیزان عزادار ابا عبدالله الحسین و یارانش مشرف بشم. نوبت گذشته عرض می کردم که مسئله فرهنگ عاشورایی اساسی ترین فرصتی است که ما در این جلسات برامون فراهم می شود و استفاده از این فرصت ها برای اینکه باورهامون رو تعمیق کنیم، استوارتر کنیم و احیانا اگر پیرامون اینها شبهاتی وجود دارد درباره اش گفتگو کنیم. جلسه دیشب ما به مسئله پوشش اسلامی وارد شدیم و در این زمینه به آیه 59 سوره احزاب که 90مین سوره است که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد و در اونجا به ایشون امر شد که به مؤمنان، به زنان خودشون، به دخترانشون، به زنان وابسته به مؤمنین بفرمایند که جلبابها، لباسهای سراسری خودشون رو نزدیکتر به خودشون بکنند، رها نباشد و فرمودند که ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. هدف من این است که به وسیله این پوشش معرف زنان و معرف اجتماع مسلمانانی باشم، مؤمنانی باشم که وابسته به این زنانن و همین جهت صیانتی ایجاد بکند که در پرتو این صیانت آزار نبینن. خب مطالبی رو درباره نقش پوشش اسلامی در معرفی زنان وابسته به جامعه اسلامی و زنان وابسته به پیامبر محضرتون تقدیم کردم. امشب باز پیرامون همین آیه مطالبمون رو ادامه میدهیم و امیدوارم بتوانم حق مطلب رو در این باب خدمتتون ادا کنم. در رابطه با مسئله پوشش اسلامی، آن چیزی که مهم بود و باید به اون توجه جدی کرد مسئله این بود که پوشش اسلامی نماینده شخصیت اجتماعی و ایمانی زنان ماست. یعنی یک سلسله ویژگی ها وجود دارد، یک تشخصی جامعه اسلامی دارد که این تشخص رو، این شخصیت رو پوشش زن مسلمان نشان می دهد، نمایندگی می کند. شاید عزیزانی که در جلسه گذشته هم تشریف داشتن استحضار داشته باشند که من در اونجا توضیح دادم در مسئله عفاف آن چیزی که باید مورد توجه باشد این است که مسئله پوشش اسلامی نیامده است که بار عفاف رو به دوش بکشد زن باید عفیفه باشد و به زن عفیفه گفته می شود که برای اینکه تو از دیگر زنان تشخیص داده بشوی و پرچم عفاف رو بلند بکنی پوشیده باش. وقتی پوشیده شدیم معرفیت میکنه. بنابراین اگر ما مسئله عفاف رو مطرح میکنیم، میخواهیم جامعه ای پاک دامن داشته باشیم و یکی از نشانه‌های پاکدامنی جامعه ما داشتن زنانی است که پوشش مناسب اسلامی رو رعایت می‌کنند. اینها می‌گویند که ما در سلک زنان پاکدامن قرار داریم. این دو تا نکته بود که از جلسه گذشته یادآور می‌شوم و امشب قدری مباحثم رو در این زمینه توضیحات بیشتری عرض می‌کنم. یکی از مسائل مهم اینه، برادران من، خواهران من، آیه حجاب در سوره 90 نازل شده، یعنی 89 سوره قبل از این سوره نازل شده و مسئله پوشش اسلامی در این مدت مطرح نشده. 18 سال، 19 سال مردم دعوت به اسلام شدند اما دعوت به حجاب اسلامی بله نشدند. این چه معنایی دارد؟ مردم در مکه، خانم‌ها در مکه مسئول و مأمور به پوشش اسلامی نشدند. خانم‌ها حتی در اوائل شکل‌گیری جامعه اسلامی در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی مأمور به پوشش اسلامی نشدند. 5 سال تقریبا گذشت، 4 سال گذشت که مسئله پوشش اسلامی مطرح شد. این به این معناست که زمانی دستور به زنان داده شد که پوشش اسلامی رو رعایت کنید که شناخت اونها و شناخته شدن اونها اولاً از نظر میزان ویژگی ها، صفات، ارزش ها و رفتارهای دینی به حدی رسیده است و رفتار دینی در جامعه به حدی نهادینه شده است که وقتی زن این لباس را انتخاب می کند به عنوان زنی با اون ارزش‌های شناخته شده تعریف بشود. یعنی در طول 18 سال 19 سال امر توحید، امر اسلام، امر اعتقاد به معاد، امر اعتقاد به قرآن، امر اعتقاد به پیامبران، امر تقوا، امر نماز، امر روزه، امر زکات، همه اینها آمده است و مسلمان ها سال هاست به اینها عمل می کنند و به دنبال این حد از جا افتادگی فرهنگ اسلامی که مثلا وقتی میگن آقا این آقا مسلمانه یا این خانم مسلمانه یا مسلمانان، بگن آقا مسلمانان کسانی هستند که ایمان به خدا دارن، ایمان به معاد دارن، ایمان به پیغمبر دارن، ایمان به قرآن دارن، ایمان به همه کتب آسمانی دارن، ایمان به همه انبیا دارن، توکلشون بر خداست، رضاشون رو از خدا میطلبن، نسبت به خدا خشیت دارن، تواضع در برابر اوامر خدا دارند، اطاعت خدا و رسول میکنند. ببینید انبوهی از این مفاهیم در طول این 18 سال به تدریج در جامعه مطرح شدند. حالا میفرماید حالا که این زمینه ها فراهم شد، این مقدار از ازرش ها در جامعه اشراب شد، بعد از اینها میفرماید من میگم حالا پوشش رو به سر کنید تا شناخته بشید، شناخته بشید بین ارزش ها. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذی. این نکته اول مفهومش این است که اگر خانمی، خانواده ای حجم و میزان قابل توجهی از ارزش‌های اسلامی رو باور نکرده باشد، در زندگیش پیاده نکرده باشد، جامعه ای نمادهای دین رو قبول نکرده باشد و به اون نمادها و به اون ارزش‌ها و به اون شعائر و به اون معارف شناخته نشده باشد، در این شرایط که هنوز این سختگی و پختگی و استواری و تثبیت اتفاق نمی افتد، حجاب نمایاننده چیزی نیست، نشانگر چیزی نیست. و این خیلی مهمه. نکته دوم از این آیه استفاده می شود، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یعنی اینکه این خانم باید کارش به جایی برسد که وقتی شناخته بشود که زن مسلمانه مورد اذیت و آزار جامعه قرار نگیرد. مثلا اگر من در یه منطقه ای شیعه هستم و جامعه سنی وهابی، سنی تکفیری است و اگر بفهمند که من شیعه هستم، با من برخوردهای آزاردهنده انجام میدهند، امام صادق علیه السلام و ائمه اطهار به ما چه فرموده‌اند؟ می فرماین اینجا باید تقیه کنید، یعنی مذهبتون رو ابراز نکنید. اونها نماز به تکتف می خوانند، تو هم نماز به تکتف بخوان. وضوشون رو اینگونه می گیرن، تو هم وضوت رو اینگونه بگیر. سجده بر مثلا فرش می کنن، تو هم سجده بر فرش کن. در نمازهای جماعتشون باید شرکت کنید که شناخته بشید به عنوان یک مسلمان، در نماز جماعتشون شرکت کنید، مطابق اونها عمل کنید. هر جایی که هزینه مسلمانی، هزینه مذهب در حدی است که آزارهای غیر قابل تحمل رو متوجه ما میکند، ما مأمور به تقیه هستیم. امام صادق علیه السلام میفرماید التقیه دینی و دین آبایی. تقیه دین منه و دین پدران من است. و لا دین لمن لا تقیه له. بله. تا چه دقیقه؟ تا چند دقیقه دیگه؟ بله. بنابراین عرضم به حضور با سعادتتون، یکی از مسائل مهم که از این تکه آیه استفاده می شود این است که پوشش اسلامی معرف شخصیت ماست و عدم پوشش اسلامی در جایی که موجب آزار زن می شود. یعنی پوشش اسلامی یعنی پوشش سرهان در اینجا،
اگر موجب آزار زن مسلمان در محیط‌های غیر مسلمانی می‌شود، لازم نیست این پوشش رو داشته باشد، چون شناخت موجب رفع آزار باید بشود، نه شناختی که موجب آزار بشود. اینا رو عرض می‌کنم تا معلوم بشود ظرفیت اسلام چیست، چقدر برای ورود مناسب ما در عرصه‌های اجتماعی تدبیر کرده. لذا شما در طول 13 سال دوره رسالت پیغمبر مسئله در مکه مسئله پوشش اسلامی رو ندارید. تا 4-5 سال نگذشته از زمان حضور ایشون در مدینه مسئله پوشش اسلامی رو مطرح نمی کند. زمان باید بگذرد، فرهنگ ایجاد بشود، هنجارهای دینی مناسب و معتنابهی شکل بگیرد. خب به من خبر دادن که به دلیل وضعیت آب و هوایی باید زودتر جلسه امشب در واقع جمع بشود. بنده فقط به یک نکته دیگر در این جلسه اشاره بکنم و عرضم رو پایان بدم، و اون این که برادران من، خواهران من، امروز دنیای غرب با ما در همین بحث شخصیت اسلامی درگیر شده است. دنیای غرب به دنبال این هست که ما رو یک تشخص نوین ببخشد، تشخصی غیر اسلامی ببخشد. در این بخش من به شما عرض کنم غرب برای زن به نظر خودش دو تا ارمغان آورد و این رو معور شخصیت او کرد. یک، مسئله آزادی زن بود. دو، مسئله تساوی زن با مرد بود. این دو اندیشه، دو تا اندیشه بسیار خوبه. اینو عرض کنیم، یعنی آیا ما میپذیریم به عنوان مسلمان که زن آزاد نباشد در حقوقی که داره، مثل یک برده مثلا تحت تأثیر شوهرش یا خانوادهش یا فلان باشه؟ ما هم نمیپسندیم. دارم خیلی مختصر و سریع عبور میکنم. ما هم نمیپسندیم. آیا اگر حقی از زنان وجود دارد که باید این حق تأمین می شد، غرب آمد و برای تحقق این حقوق تلاش کرد، ما مثلا مخالفیم؟ ابدا. غرب برای زن سعی کرد تساوی بیارد، سعی کرد آزادی بیارد. دو تا شعار بسیار خوب. اما مشکل بزرگ غرب در مدیریت این دو جریانه. چگونه تساوی زن و مرد که حالا ما ازش تعبیر به عدالت میکنیم، عدالت در رفتار زن و مرد، نه تساوی. من نمیخوام خیلی امشب بحث رو گسترده کنم. چگونه برای زن آزادی آورد غرب؟ باید اینو ارزیابی کنیم. این که عرض کردم درست مدیریت نکرد، الان کار غرب به کجا رسید؟ آیا واقعا زن رو به اون جایگاه ارزشمندش رسون؟ نه، زن باید مساوی با مرد باشد. شما کنوانسیون ها رو بخوانید، هر شغلی که مردان دارن زنان هم باید داشته باشن، هر فرصتی که برای مردان هست برای زنان هم باید باشه، جنسیت هم نباید دخالت بکند. اشتغال رو مطرح کرد، مصادر اجتماعی رو مطرح کرد، اما به دنبال این چه کرد؟ در این فرصتی که به نظر خودش به زنان داد، خانواده رو له کرد، روحیات زنانه رو و طبیعت زنانه رو نادیده گرفت، جنبش‌های فمینیستی ایجاد کرد که به جای اینکه بین مردان و زنان تعادل ایجاد بکند، بین مردان و زنان تعارض ایجاد کرد. جنبش‌های فمینیستی منکر ویژگی‌های زن و مردند. جنبش فمینیستی آمد و زن رو به جای مرد و فراتر از مرد بنشاند. خصوصیات طبیعی، خصوصیات عاطفی او رو منکر شد. کاری که غرب کرد با زن این بود. الان خانواده ما برای ارزیابیش به اثرش باید نگاه کنیم. الان خانواده چه وضعی داره؟ الان شما در اروپا ببینید وضع خانواده چه مصیبتی شده برای خودشون. زن باید گاهی یه یخچال زن داشته باشد، یه یخچال مرد، چون فردا ممکن است با این مرد رابطش خراب بشد، باید خودش و اسباب و اساسیش بره یه خونه دیگه. در بحث آزادی هم مسئله رو به سمت یک رهایی جنسی کشان که الان عرضم به حضور شریفتون تا اینجا رسیدن دیگه، فعلا اخبارشو دارید دیگه، تا اینجا رسیدن که هم جنس بازی حالا بنا بود به زن خدمت بکند، مردان رو از همسرانشون و از جنس مخالفشون و از ارتباط طبیعیشون و از خدمتگذاری مردان به زنان فاصله داد. شما در اندیشه اسلامی ببینید، در اندیشه اسلامی اتفاقی که می افتد برادران و خواهران این است که الرجال قوامون علی النساء، یعنی وظیفه مردان این است که زندگی زنانشون رو سر و پا کنند. آیا این به این معناست که اشتغال زن ممنوع؟ نه، میگه زن اشتغال داشته باشد اما درآمدش مال خودشه، به هیچ وجه لازم نیست که در زندگی مصرفش بکنه مگر بخواهد. ولو اینکه زن شاغل است، مرد وظیفه دارد که زندگی همسرش رو برپا کند، قوام است، برپا کننده زندگی زنشه. او اومد به اصطلاح شریک درست کرد و او سهم خودش، این سهم خودش، هر روز چمدونش رو بگیرد از خانه بیرون برود وارد یه خانه دیگه بشه. شما گاهی در این فیلم هاشون هم میبینید دیگه، این که هست برشی است به زندگی موجودشون. روابط طبیعی زن و مرد رو به هم زد، هم جنس بازی رو آورد. امروز در دنیا کنوانسیون هاشون میگن اگر کشوری نه علیه هم جنس گرایی بلکه به سود هم جنس گرایی رفتار نکرد، ما او رو تنبیه میکنیم. کارشون به جایی رسید که چند روز پیش در مجلس انگلیس تصویب کردن ازدواج با محارم رو. تا اینجا دارن جلو میرن، ازدواج با محارم، خواهر با برادر، دو خواهر با هم دیگر، دو برادر با هم دیگر. این نتیجه رفتن به سمت تساوی و رفتن به سمت آزادی است که مدیریت نشود. اسلام هم به سمت تساوی میرد، اسلام هم به سمت آزادی میرود، اما در چارچوب بندگی خدا. شخصیتی که غرب به زن میدهد و او رو زن روز میکند، زن روز او زنی است که به خود رها شده است، زنی است که مصرفش تا 30-40 سال عمرشه، زنی است که مرد خادم او نیست، زنی است که تکیهش به خانواده نمیتواند باشد، خانواده ی استوار نمیتواند داشته باشد. و همین مصیبت امروز در هر کشوری از جمله کشورهای اسلامی که بیان به دنبال چنین مسیری حرکت بکنن خودش رو نشون میدهد. چرا امروز در کشور ما مشکل ازدواج داریم؟ همسنهای من میدونن در دوره ما چنین مصیبتی نبود. جوانها به راحتی ازدواج میکردن، جوانها به راحتی زندگی تشکیل میدادن، زندگی ها استوار بود، پایدار بود. اصلا گاهی در یک خاندان ده ها سال یک مورد شما طلاق نداشتی. خب چه کردن؟ به میزانی که ما رفتیم چشم بسته به دنبال این شعارهای جذاب و جاهلانه، خودمون رو به دست مدیران لالایقی سپردیم که این فرهنگ ها رو برای ما هدیه بیارن، کار ما به اینجا رسید. شما میبینید در مثلا آموزش و پرورش به جای سندی که برای تحول آموزش و پرورش است یه سند بیسی میاد. یه جهان در سال بیسی 2030 باید اینگونه باشد. عرض کردم فرصت طرح این مسائل نیست. مشکلی که ما با این تشخص داریم این است که این حد یقف ندارد. همه چیز فرهنگ ما رو داغون خواهد کرد. ما در چارچوب اندیشه اسلامی خودمون باید به سمت آزادی بریم، به سمت تعادل بریم، رفتارها رو اصلاح بکنیم. و این اون چیزی است که اسلام از ما می‌خواهد و مسئله پوشش اسلامی در چارچوب تشخص مخصوص به خودش هست که عرض کردم امشب چون شرایط نامناسب هست من از ورود به بحث تشخص اسلامی باید صرف نظر کنم. امروز کاروان ابو عبدالله الحسین وارد کربلا می شود. امروز روزی است که وقتی ابا عبدالله الحسین سوال فرمودند که اینجا کجاست و گفتند کربلا و فرمود اللهم اعوذ بك من الكرب والبلا، یعنی در چشم بینای ایشون معلوم بود که چه اتفاقی می افتد، بناست در اینجا چه اتفاقاتی بیفتد، چه مصیبتی رقم خواهد خورد، چه جگرهایی پاره خواهد شد، چه پاره های نوری تک تک خواهند شد. به نظر من اگر برای زنانی که با اهل بیت وارد صحرای کربلا شدن مسئله شهادت و مصیبت عظمای از دست دادن حسین و فرزندان حسین و برادران حسین و یاران حسین مطرح بود، برای اونها مصیبت بالاتری مطرح بود. حتی نمیخوام غلو کنم که عرض کنم فراتر از اسارت. ببینید در جلسه دیشبم عرض کردم، شاید این رو از این جنبه کمتر مورد توجه قرار دادم، اگر زنی اسیر باشد، زن اسیر از زن آزاده به چه جدا میشود؟ به حجاب. دیشب عرض کردم دیگه، حجاب و پوشش اسلامی نماد زن مسلمان است. خواهران من، برادران من، میدونید با اهل بیت چه کردن؟ حجاب رو از سرشون برداشتن و خواستن بگن اینها اسرای غیر مسلمانی هستن که به دست مسلمان ها افتادن. گاهی بعضی ها خجالت میکشن این رو بگن که بعضی از افراد در کاخ بعضی از این نانجیبان گفتن مثلا این زن رو به من بده.
مثل کنیز بخرنشون. امروز دیدید داعش با زنان مسلمان چه می کند؟ با زنان شیعه چه می کند؟ چقدر بر شما تلخ و سخت است؟ تصویری می بینید که مثلا زنان مسلمان رو اینها معامله می کنند؟ چقدر تلخه؟ برادران من، خواهران من، در این روز ورود ابا عبدالله الحسین اون صحنه ها رو می دید. وقتی کاروان اسرا وارد کوفه شد، مردم کوفه، زنان کوفه با شناختی که دارن، حس ترحمشون گل کرد که به شما مثلا غذا بدن، آب بدن. اما میدانید کاروان اسرا و زنان از مردم چه خواستن؟ پوششی که سرها رو بپوشانن و نشان بدهن که ما مسلمانیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی اصحابک.